از ایران آله مستان میان سخر و خارا اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد اثر دارد.
پخش شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه زنده ققنوس که همکاران خوب بنده آماده هستند تا این برنامه رو تقدیم شما کنند. تقاضا میکنم که بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازی جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران انشسته است فرد، برگرده او به هر سر شاخی پرم میکن.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
من آمدم تا به جای پنجه های مرده پاییز، پنجه های زنده تو را بپذیرم. من آمدم تازه تر از هر روز، تا تو را با پیشانیت بخواهم که بلند تر از اکبار است. میخواهم دوباره بیاغازم این بهاری را که خواهی نخواهی خون مرا در راه می دواند و به دلها می برد. این بهاری که چه عاشقانه است و من در برابر همه دستهایش که گشوده است ناگزیر به پاسخم. به نام یگانه مهربان، بینا به آشکار و نهان. سلام و درود به شما اهالی فرهنگ. بعد از ظهر پاییزی شما بخیر. روزگارتون روشن، جانتون دور از گزند رنج. به ققنوس دهم آذر خوش آمدید. برنامه رو با شعری کوتاه از زنده یاد بیژن الهی آغاز کردیم. دیروز نهم آذر سال روز درگذشت این شاعر موج نو بود. صدای ققنوس رو از رادیو فرهنگ میشنوید.
میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، بر رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. چشم اشکاری یادم میرخصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم. میرقصد زندگی در جام چشم تو، سرزد صبح امید از شام چشم تو، من رام چشم تو، همچون چشم تو خموشم چون سرگی سویت خانه بردوشم.
ترانه زیبای خانه بردوش رو با اجرای گروه پالت و صدای امید نعمتی شنیدید روی شعری از تورج نگهبان. بریم به سراغ پرسش برنامه امروز ققنوس، که چنان که می‌دانید ما به فراخور بخشی از برنامه معمولا پرسش رو طرح می‌کنیم. امروز در بخشی از برنامه درباره یکی از استادان زبانشناسی و پژوهشگران گویش‌ها و لهجه‌ها صحبت می‌کنیم. حالا شما لهجه‌هایی که در شهر و دیارتون می‌شناسید رو، نامش رو برای ما بفرستید، حالا چه لهجه چه گویش و زبان هم که دیگه عالی. حالا تعداد زبان‌های رایج در ایران شاید به تعداد انگشتان یک دست واقعا نرسه، اما در مورد لهجه و گویش ها به شدت متکثریم. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک، 220-485-220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد امیرکبیر و سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران امضا شد. تفاهم‌نامه همکاری میان بنیاد امیرکبیر یا خانه موزه دکتر حسن حبیبی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران به منظور همکاری علمی، پژوهشی، آموزشی و اشتراک منابع اطلاعاتی و تجربیات فیمابین امضا شد. الان خانم عصمت مؤمنی، معاون سازمان اسناد و کتابخانه ملی، مهمان ما در برنامه زنده ققنوس هستند. درود بر شما خانم مؤمنی، بسیار خوش آمدید به برنامه ما. خانم مؤمنی، میشه خواهش کنم جایی بایستید که ما صدای بهتری از شما داشته باشیم؟ خواهش میکنم، ما منتظر هستیم تا بتونیم صدای شما رو خوب بشنویم.
الان بهتر شد؟
الان که الحمدلله عالیه. بله، در خدمت شما هستم. درود بر شما. درود بر شما، بسیار خوش آمدید به برنامه ما.
سلام به همه شما و متشکرم.
در مورد این تفاهم نامه کمی برای ما توضیح میدید؟ ایده این تفاهم نامه از کجا آمد و چه رهاوردی خواهد داشت این تفاهم نامه؟
خب این تفاهم نامه مثل همه تفاهم‌نامه‌ای که سازمان اسناد و کتابخانه ملی برای بهره‌گیری متقابل از منابع اطلاعاتی، ظرفیت‌ها و فرصت‌های هم خدماتی، آموزشی، پژوهشی، مطالعاتی داره، در واقع دیروز 9 آذر ماه موفق به عقد این تفاهم‌نامه بین رئیس محترم بنیاد امیرکبیر یا همان خانه موزه دکتر حبیبی و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شد.
بسیار خوب. و در ضمن این ماجرا چه اتفاقاتی قرار هست بیفته؟
ببینید، کتابخانه ملی یا به عبارتی سازمان اسناد و کتابخانه ملی یه سری ظرفیت ها و توانایی هایی داره که میتونند در واقع به ایجاد فرصت های باشه برای همه در واقع موجودیت های محتوایی که در موزه ها وجود داره. من آنچه که در این جلسه دیدم، می توانیم از این ظرفیت ها و توانایی ها استفاده کنیم برای روایتگری موجودیت های محتوایی این خانه موزه در واقع دکتر حبیبی. و آنچه که باز من دیدم این بود که واقعا فرهنگ این سرزمین قابلیت عشق ورزیدن داره و هر چه که در کشور وجود داره مطمئنن نشان دهنده هویت مردم ایران هست و کتابخانه ملی ایران و سازمان اسناد ملی ایران میتونه یک راهبرد پیوند زایی یا راهبرد وصلی داشته باشه برای بیان روایت های موجود این خانه موزه بسیار زیبای دکتر حبیبی.
بسیار خوب. الان شما میدونید نسبت بنیاد امیرکبیر با این خانه موزه چیه؟
بنیاد امیرکبیر، نه این نسبتشو نمیدونم، ولی خانه موزه،
چون در خبرها آمده بنیاد امیرکبیر، جلوش نوشتن که مثلا خانه موزه دکتر حسن حبیبی، فکر کنم شاید گفتگویی با هم دارن یا ملازمتی دارن.
البته فکر میکنم همسر آقای دکتر، خانم دکتر رحیده، میتوانند روایت های
اطلاعات بهتری
رو بیان
بسیار
کنند.
بله. بسیار هم عالی. بعد این الان شما فکر میکنم که با توجه به دریافتی که از کلام شما کردم، یه سری قرار هست که امکانات کارشناسی در اختیار منابع موجود در خانه موزه قرار بدید، درست متوجه شدم؟
ببینید، در تفاهم نامه ها معمولا همکاری های مشترکی هست.
بله بله.
یه سری استفاده از توانایی های علمی پژوهشی هست، برگزاری نمایشگاه، همایش، نشست، کارگاه، دوره های آموزشی و اطلاع رسانی هست، مبادله و اهدای نسخه فیزیکی یا دیجیتالی منابع هست، تامین دسترسی و در واقع بهره برداری از پایگاه‌های اطلاعاتی طرفین هست، تسهیل در ارائه اطلاعات علمی و فراهم کردن یک سری امکانات دسترس پذیری، یا حتی امکان داره به تألیف کتاب یا انتشار یه سری از منشورات به پیونده و یا تبادل و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی. اینها معمولا همکاری‌های مشترکی هستن که میتونن فیما‌بین منعقد بشه.
گاهی مثلا یه سری گره‌گشایی‌های سندی رخ میده در این میان، یعنی اسنادی که در نزد خانموزه هست با اون آگاهی که کارشناسان در واقع کتابخانه ملی دارن و سازمان اسناد دارن، یه اتفاقاتی از این دست هم من بارها دیدم که توی این گفتگوها رخ میده و یه دفعه مثلا مشکل یک سند تاریخی یا یک سندی مرتبط با یک سند تاریخی دیگه اصلا به وجود میاد. این گفتگوه خیلی خیلی میتونه آورده داشته باشه، آورده تاریخی و اسنادی داشته باشه. درود بر شما، خیلی متشکرم که در این گفتگو ما همراه بودید. براتون روزی تندرستی میکنم و امیدوارم که میان نهادهای مرتبط در کشور ما این ویژگی جزیرگی از بین بره و یاد بگیریم که بیشتر نهادی با هم گفتگو کنیم، به گفتگویی که آورده داشته باشه برامون.
متشکرم، خیلی ممنون.
تندرست باشید خانم. خدا نگهدار شما باشه.
خدا نگهدار شما باشه.
سرگذشت نام ها. جستاری درباره نامگذاری آثار ادبی به کوشش گری دکستر. غرور و تعصب، نوشته جین آستین، به سال 1813. در عناوین دو رمان اول جین آستین تقارن و تناسبی وجود دارد که ممکن نیست از چشم خواننده آثارش دور بماند، مثل عقل و احساس و غرور و تعصب، و باید توجه داشت که استفاده از چنین ترکیبی برای عنوان کتاب در اواخر قرن 18 راهبردی بسیار رایج بوده است و این موضوع به ویژه در مورد کتاب‌هایی که نویسندگانشان زن بوده‌اند صدق می‌کند. چنین ترکیب هایی مانند طبیعت و هنر، نوشته ی الیزابت اینچ بالد، عشق و مد، نوشته ی فنی برنی، در ضمن به یاد بیاوریم که یکی از اولین نوشته های داستانی جین آستین عشق و دوستی نام داشت. در رمان آستین، غرور و تعصب ملکه ذهن شخصیت های اصلی داستان است و در رگ و پی اونها ریشه دوانده. شخصیت دارسی تجسمی از غرور است و شخصیت الیزابت بنت تجسمی از تعصب. برخلاف قاعده همیشگی در رمان‌های قرن 18 هم، قهرمان زن داستان دیگر منفعل نیست. الیزابت بنت، قهرمان آستین، زنی است با خصایلی دوست داشتنی و درایتی قابل توجه، اما آری از عیب هم نیست. جین آستین می‌خواست شخصیتی پویاتر و متحول‌تر خلق کند. او در سال 1817 در نامه‌ای به برادرزاده‌اش نوشته بود: تا
تو میدانی شخصیت هایی که نمونه کمال و بیعیب و نقصی هستند حال مرا به هم میزنند. غرور و تعصب معرف عناصر تازه‌ای در عرصه داستان نویسی است. این عناصر آنقدر تازگی داشت که آستین را در جایگاه پرآوازه‌ترین رمان نویس زن پیش از جورج الیوت بنشاند. اینک در فرصت پیش رو فرازی از موسیقی و متن فیلم غرور و تعصب رو می‌شنوید. این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ سپری می‌کنید. امروز در بخشی از برنامه درباره یکی از استادان زبانشناسی و پژوهشگران گویش‌ها و لهجه‌ها صحبت می‌کنم. شما هم اگر در شهر و دیارتون زبان، گویش یا لهجه خاصی رایج هست، نام اون زبان، گویش یا لهجه رو برای ما بفرمایید یا در قالب پیامک برای ما بنگاهید. ما دو شماره تلفن داریم و یک شماره پیامک 220-485-220-588-20. شماره پیامک ما هم هست 30558. در فرصت قبل که پرسش برنامه براتون مطرح کردم گفتم شاید زبانهای رایج در سرزمینمون از تعداد انگشتان یک دست کمتر باشه. در مورد برخی زبانها و نهادن نام زبان بر اونها بین برخی زبانشناسا واقعا اختلاف نظر هست. حالا مثلا به طور ویژه میتونیم در مورد زبان مازنی صحبت کنیم که برخی او رو به واسطه واژگان مجزا و حتی برخی وقتا نحو مجزا زبان پارسی یک گونه زبانی میشناسن و برخی دیگر هم نه، به خاطر اتفاقا اشتراکاتی که با زبان فارسی داره او رو از زیر مجموعه های زبان فارسی مینن و ازش به عنوان گویش مازنی یاد میکنن. کلام بنده رو از منظر همین اختلاف نظرها لطفاً بشنوید. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. کبوتر کاغذی جدیدترین رمان مصور نوجوان ایرانی منتشر شد. کتاب کبوتر کاغذی به نویسندگی لیلا مدرس‌پور و تصویرگری تکتم نوروزی با موضوع نامه برای امام زمان عجله الله تعالی فرجه شریف از سوی انتشارات کتاب جمکران منتشر شد. داستان کتاب درباره نامه کوچک به اسم نامک است که توسط دختری به اسم نرگس که در یک روستای کویری زندگی میکند نوشته شده است. نرگس برای مرد بارانی نوشته است که به روستای آنها بیاید تا خشکسالی تمام و روستایشان دوباره سرسبز شد. این رمان برای گروه سنی دبستان نوشته شده است. یکی از مسائل مهم در زمینه نحوه ارتباط برقرار کردن میان کودکان و امام زمان عجل الله آموزش غیر مستقیم مثل زبان قصه و داستان برای آشنایی روح سرزنده جستجوگر و شوخ طبع کودکان باید از داستانهای جذاب و خواندنی استفاده کرد، داستانهایی با ماجراهای غیر قابل پیشبینی که این مفاهیم و موضوعات در اونها پیچیده شده باشند. رمان کبوتر کاغذی به قلم خانم لیلا مدرس‌پور با استفاده از همین عوامل نوشته شده. الان مهمان ما هستند و از طریق تلفن قرار هست باشون گفتگو کنیم، بیشتر در جریان این رمان مصور قرار بگیریم. درود بر شما خانم مدرس‌پور، بسیار خوش آمدید به برنامه زنده ققنوس.
سلام علیکم.
خوش آمدید خانم، درود بر شما.
ممنونم، لطف دارین، شما در خدمتم.
سپاسگزارم. کمی در مورد این رمان مصور برای شنوندگان ما توضیح بدید. ایده رمان در ابتدا از کجا اومد و بعد چه مراحلی طی شد که به چاپ رسید و الان آیا پخش شده و بعد اینکه بازخوردها چطور بوده؟ از اون اول دقیقه صفر نوشتار بفرمایید.
در خدمتم. خدمتتون عرض کنم که ایده اولیه از عریضه نویسی برای شاه جمکران شروع شد. دیدم که مردم مشتاقن برای نامه نوشتن برای امام زمان، بعد و اونجا این ایده به ذهنم رسید که بیام این ایده رو کودکانه کنم و اصولی و درست به روش درستان طبق روایاتی که داریم، حالا صرفاً شاه خاصی سفارش نشده، نوشتن نامه و انداختنش به آب روان و اینجور چیزا سفارش شده. بعد اومدم این ایده رو نوشتم و طبق سفارشی که نشر کتاب جمکران داده بودن، یک کارگاه محضریه تشکیل شد و ایدم رو گفتم خدا شد که مورد استقبال قرار گرفت و دیگه کتابم که مشخصه دیگه، تقریبا میشه گفت نماد پردازی شده دنیای الان کودکان، دور افتادن از امام زمان و اینکه چقدر کمبود آقا رو حس میکنیم توی زندگیامون، یعنی دنیامون شده مثل همون روستای نرگس که خشک و کویری و بیابه و فقط وجود نازنین امام زمانی که میتونه دنیامون قشنگ سرسبز زیبا بکنه. امیدوارم که کودکان، پسرای گلم بتونن ارتباط خوبی بگیرن و انشالله یه وسیله باشم که بتونم ارتباط خوبی بین قلبشون و آقای امام زمان ایجاد کرده باشم.
در مورد مصور بودن این رمان صحبت کنید. چه شد که تصمیم گرفتید این رو به صورت مصور منتشر کنید؟ تصمیم انتشارات بود یا اینکه چه شد؟ چه کسی این کار رو انجام داده؟
بله، بعد از